رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. مقامات در روسیه گفتند در پی حمله به سرنشین‌های اوکراینی با کشتی روسی دست کم یک نفر کشته و چندین نفر مجروح شدند. به اطلاع مقامات محلی، حرکت در گلوگاهی کرچ موقتاً باز داشته شد و همچنین ساحل‌های قریم در سیواستوپل مورد حمله قرار گرفت. ولی کراسنودار وینیامین کندراتیف در صحیفه تلگرامش نوشت که صبح 23 ایول درون‌های اوکراینی یک کشتی مسافربر را هدف قرار داده در ساحل‌های بندر قفقاز آتش گرفت. بندر قفقاز نزدیک به گلوگاهی کرچ جایگیر بوده، بحر سیاه را با بحر آزوف می‌پیوندد و منطقه اوکراینی از جنوب مسکو اشغال شده قریم را از روسیه جدا می‌کند. دمیترو کولیبا وزیر کارهای خارجی اوکراین روز 23 ایول به چین رفت تا موضوع شیوه کمک مقامات پکین در ختم جنگ با روسیه را بررسی نماید، چون روابط این دو کشور از زمان شروع جنگ تا رفت قوی تر می شود. چین رسما خود را چون یک جانب بی‌طرف در این جنگ نمایش داده، گفته است که در قیاس با ایالات متحده آمریکا یا دیگر کشورهای غربی هیچ یاری نظامی فراهم نکرده است، ولی تقویت مناسبت‌هایش با روسیه باعث آن شد که چین را از ناتو عامل حل کننده در کمک به جنگ مسکو نامیدند. از زمان آغاز جنگ در ماه فوریه سال 2022 این اولین سفر کلیبا به چین است که تا 26 ایول دوام میکند. شمار مهاجرانی که به روسیه با نیت کار میروند با پایین‌ترین نشان داد در 10 سال اخیر برابر شده است. بعد بحران اقتصادی سال 2008، اشغال قریم و پاندمی کووید 19، حالا بار چهارم است که شمار مهاجران در روسیه کم میشود. آژانسی آماری روستات گفت سال 2023 به روسیه 560 هزار نفر سفر کرده است و این 23% کمتر نظر به سال اول جنگ روسیه علیه اوکراین بوده است. آن زمان شمار مهاجران 730 هزار نفر در یک سال را تشکیل داده است. 31 مهاجران کوری از تاجیکستان، 10% از قرغیزستان، 9% از اوکراین، ارمنستان، قزاقستان و 4% از ازبکستان بودند. کمی بیش از نصف مهاجران کوری مردان و 45%شان را زنان تشکیل می‌دهند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف قرار کمیسیون اوف را تصدیق کرد که رهبر سابق کمیته امنیت ملی این کشور کریم ماسیموف را از حق اوف محروم می‌کند. در این باره اینفورم بیورو با تکیه به ماموریت پرزیدنت خبر داد. روز 10 ایون معلوم شد که ماسیموف درخواستی عفو کرده است. او را برای دست داشتنش در حادثه های خونین ماه ینوری سال 2022 با اتهام خیانت به دولت و تلاش غصب قدرت به حکم طولانی زندان محکوم کردند. آن زمان کمیته امنیت ملی گفت نسبت ماسیموف باز از روی اتهامات قانونی کنانی پول و دیگر دارایی های با راه جنایی به دست آمده و پاره‌گیری در حجم مخصوصاً کلان تفتیشی پیشکی شروع شده است. پایان ماه ایون کمیسیون اف درخواست او را رد کرد. ماسیموف که دو بار در وظیفه نخست وزیر قزاقستان همکار کرده است، دستی راست پرزیدنت پیشین نورسلطان نظربایف به حساب می‌رفت. او را در اوج اعتراض‌های خونین ماه ینوری سال 2022 از وظیفه گرفتند و اپریل سال 2023 به 18 سال زندان محکوم کردند. در پنجکنت یک پدر را برای نکاح غیر قانونی دختری نابالغش جزا دادند. در یک بیانیه رسمی دادگاه از روز 23 ایول گناهگار را حس نام برده و گفتند او مخالف به قانونهای تاجیکستان که ازدواج را از 18 سالگی مقرر کرده است، دختری خود را با نکاح اسلامی به شوهر داده است که این جنایت است. در تاجیکستان تنها استثنایی و با اجازه دادگاه به افراد نکمتر از 17 ساله حق ازدواج می‌دهند. به قول دادگاه این مرد برخلاف طلبات قانون دیده و دانسته از روی منفعت‌های شخصی دختری به سن نکاح نرسیده خود را به شوهر داده است که آن به آزادی برابری و انکشاف معتدل جسمانی و معنوی دختر تأثیر منفی دارد. برای این کار به گفته دادگاه گناهکار را بر اساس ماده 168 کدکس جنایی جزا دادند که کارهای اصلاحی به مهلت تا 5 سال یا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. دادگاه نظری محکوم شده و یا وکیل دفاعی او را در بیانیه خود ذکر نکرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت با او
درون. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
دوچیتونی کلوب اعلام کرد که محاکمه 9 متهم به پیروی در داعش و ترکاندن ماشین رئیس دفتر حزب حکومت تاجیکستان به زودی به پایان میرسد. در این باره من شادمان یتیم گزارش میدهم. در باره این پرونده حمزه علی مظافیرو دوچیتونی کلوب روز 23 ایول در یک نشست خبری صحبت کرد. حمزه علی مظافیرو دوچیتونی منطقه کلوب گفت
بررسی پرونده جنایتی در سود رفته سود است. بیوستا در پرونده جنایتی من اشتراک دارم، ایدور کننده دولتی را دستگیری دارم. برای مذاکراتو از طرفی ایدور کننده دولتی برامد شد. حاضر این حال سخن آخرین ایدور شونده و به خونه مشورت در آمدن سود مونده است.
ماشین خدمتی سلیم سیولی‌زاده رئیس دفتر حزب خلقی دموکراتی در کلوب روز 5 ژانویه امسال در همین شهر ترکید و او را زخمی کرد. مقامات 9 نفر را دستگیر و به تروریسم و دعوت به سرنگون کردن ساخت کنستیتوسیونی متهم کردند. نامشان را به استثناء نسب یک نفر تا حال نگفتند. دوچیتونی کلوب گفت که پرونده مهر مخفی دارد و برای همین جزئیاتش را آشکار نمی کند. او افزود میان متهمان یک زن نیز هست. حمزه علی مظافیرو دادستانی منطقه کلوب گفت
یک نفر زن اما اویله رهبر گروه مجیزاده که اعضای همه دسته شدنگی بعضی بیرقی اسلامی را دخته داده است. پیلوس با گفتگوی شاورش و هم مسلکون شاورش عمل میکرده است.
با گفته دادستان منطقه ممکن است تا اول ماه آوگوست حکم این افراد صادر شود. پرونده مذکور در منطقه کلوب کم سابقه است و به قول افراد آگاه همین پرونده سبب شد چندین افسر بلند رتبه نهادهای قدرتی ختلان را برای غفلت و سهلنگاری در کارشان از مقامشان برکنار کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بحث لباس ملی تاجیکان در وزارت فرهنگ. جزئیات بیشتری این بحث را از گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. بحث آن که لباس و فرهنگ تاجیکان بیگانه کدام است و لباس ملی مردهای تاجیک چیست، از شبکه‌های اجتماعی به نشست خبری وزارت فرهنگ تاجیکستان راه یافت، اما با آن پاسخ مشخص داده نشد. دولت سفر معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت که این موضوع در حضور معاون سروزیر تاجیکستان نیز بررسی شد و کتاب هم در حال نشر شدن است.
لباس با فرهنگ ملی بیگانه همه ما می‌دونیم که مثلا در اروپا چگونه لباس است، در غرب چگونه است، در شرق چگونه است، اما لباس ملی ما از قدیم الایام که معلوم است امروز نمونه هاش علاکه در کتاب پیشنهاد شده است و یعنی طرز تاجیکی پوشیدن لباس هایی که خاص مردم تاجیک است مقرر شده در این کتاب نمونه ها صورت ها پیشنهاد شده اند.
منظور معاون وزیر کتاب است که اکنون با نظرداشت دیگرگونی های اخیر در لباس های ملی تاجیکی بازنشر می شود.
حلکه کتاب آماده چاپ است. نسخه اولینش به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید و کمیسیه مشترکی که از وزارت اداره های دخلدار شامل بودن در این کمیسیه قبول کردن، اما در باوردی لباس های مردانه علاکه چند این چیز مقرر است علاکه، اما ما میدونیم که در تمام دنیا در مؤسسه های دولتی و وزارت اداره ها شیم و کستوم مقرر شده است، چیز بین المللی است، اما با علاوه نمودن یکان دیتال یا ارلمنتی ضروری خلاصه ها پیشنهاد نشدند و مهمتر است هم امروز کتاب به نشر آماده است، پیشنهاد می‌گردد و به تمام قشرهای جامعه دسترس می‌گردد که لباس وظیفه‌ای خدمتچون دولتی باید چگونه باشد، نمونه های لباس ها پیشنهاد شده است، لباس کارگران عادی، لباس های ورزشی و دیگر نمادها.
بر پایه نمونه های پیشنهادی آغاز ماه آگوست امسال جشنواره لباس های ملی در تاجیکستان برگزار می گردد. حکومت تاجیکستان این مسئله را خیلی جدی گرفته است و می خواهد همچنین لباس سیر و گشت، لباس استراحتی، لباس چهارابینی های فرهنگی را نیز معین و مقرر کند. خورشید نظامی سردار ریاست مؤسسه های فرهنگی وزارت و یکی از تهیه‌کنندگان این کتاب می گوید
این همون دستورالعمل ترسیمی سال 2018 می باشد. ما لباس ترسیمی تاجیک قید شد اینجا برای خدمت دولتی، برای سیر و گشت، برای چهارابینی های فرهنگی، برای درجه های جمعیتی با نظر داشت ارزش های ملی و همون فرهنگ ملی ما خواست لباس های تفسیری پیشنهاد می گردند.
برخی از شهروندان و حامیان حقوق این تغییرات در قانون را دخالت دولت به امور شخصی و باور اعتقاد مردم دانسته انتقاد کردند. اما وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از محدودیت های وارد شده پشتیبانی کرد و گفت قانون اساسی تاجیکستان و بعضی سندهای بین المللی که ما آنها را قبول نکردیم میگویند که این یا آن حالت حتی مورد پیروی به دین آزادی وجدان محدود کرده شود.
در قانون در تنظیم جشن و مراسم ها مسئله محدودیت اگر در پوشیدن لباس های ملی دیگر معنی به واسطه نیست. اگر شما اهمیت داده باشید خوندن ممکن است. لباس های البته ارکان های فرهنگ ملی را باید رعایت کنند. البته پوشیدن لباس های ملی با فرهنگ ملی بگونه میگد البته در نظر داشته می شود منشودگی نیست. لباسی که سطر در نظر داشته باشد در اینجا من نمی بینم. پوشیدن البته طرزی همون را در نظر داشته، شاید روسری را در نظر داشته باشد که من هم این چیز اعتراف نمی کنم، فقط چشمش می تواند همون زنایو تمام.
هرچند بحث لباسی ملی و لباسی به فرهنگ ملی بیگانه در این اواخر در تاجیکستان نگرانی ها را به بار آورده است، اما طراحان می گویند هر لباس بر اساس شینمی و راحت بودن آن انتخاب می شود. خورشید ستاروف طراح لباس های ملی بر این است که البته هر خلق ملت و آدمان را از روی تاریخ، لباس و زبانشان می شناسند. با گفته خورشید ستاروف،
اگر که ما گپ درباره لباس ملی برود، لباس ملی تاجیکی مثلا اگر که 100-200 سال پیش را بگیریم، همون لباس های کشادی، کرتا و ازدوری با متاهای پختگین، متاهای اطلس، متاهای شاهی و گلدوزی های چکم بود. این را همه می دونند، همون 100-200 سال آخر ده. از با مرور جهانی شوی و پیشرفت در تمام کشورهای دنیا اشتراک ببینید لباس های قدیمه خودشان از خاطر براوردن و راوردن به یک لباسی میگم شینم تر، اینم
راحت
تر و این به او خاطر است که مثلا هر بار لباس عوض می شود و بازم باید شینمتر باشد برای که مردم این قبول کنند.
بحث لباس ملی و لباس به فرهنگ ملی بیگانه در تاجیکستان در سالهای اخیر خیلی داغ شده است. مقامات می گویند با هدف ترغیب ارزش های ملی و پیشگیری مردم از افراط شوی طرحهای ملی را پیشنهاد می کنند. برخی روحانیان می گویند که منظور از لباس به فرهنگ ملی بیگانه طرز لباس پوشی زنان است که بر اساس اعتقادات دینی باور می کنند. هرچند اول امسال یک منصبدار دولتی گفت که حکومت در این مسئله شکست خورد، پس از حمله تروریستی به کراکوس در روسیه که زادگان تاجیکستان گمانبری آن دانسته می شوند، در تاجیکستان مسئله لباس بیگانه از نو داغ گشت. با پیشنهاد پرزیدنت رحمان در قانون نوی تنظیم اضافه پیدا شد که پوشیدن لباس و فرهنگی ملی بیگانه را منع می کند.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سلیم جان اینامزاده سردبیری بازداشت شده صحیفه تاجیکان ازبکستان در فیسبوک پایان هفته گذشته از یک بازداشتگاه امور داخلی ناحیه میرزا الوغبیگ شهر تاشکند به بازداشتگاه تاشترمه واقع در ناحیه زنگیاتی ولایت تاشکند انتقال داده شده است. در این باره روز 23 ایول منابع رادیو آزادی خبر دادند. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در حالی که مقامات تا حال پرونده اینامزاده را که از روز 5 ایول در حبس است رسما شرح ندادند، بر اساس یک سند پلیس ناحیه میرزا الغبیگ علیه سلیم اینامزاده بر اساس ماده 244 علاوه 1 کدکس جنایی ازبکستان پرونده باز شده است. این بند قانون استحصال، نگهداری و پهن کردن مواد دارای خطر به امنیت و ترتیبات جمعیتی را پیش بینی می کند و در صورت گناهکار اعلان شدن شخص از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می کند. منابع رادیو آزادی گفتند انتقال اینامزاده به بازداشتگاه تاشترما که در فاصله 1 ساعت راه از شهر تاشکند جایگیر است با مقصد کاملا در انزوا قرار دادن او می باشد. معلوم نیست در جریان بازپرسی ها اینامزاده چی گفته است و آیا به وکیل دفاع دسترسی دارد یا نه و هم در چه شرایط نگهداری می شود. ولی به اطلاع منابع رادیو آزادی روز شنبه 20 ایول مقامات تفتیشاتی اینامزاده را با ارکین روزیف محرر گروه فیسبوکی تاجکان ازبکستان روبرو کردند. روبرو کنی در بازداشتگاه ناحیه میرزا الغبیگ گذشته است و گروه تفتیشاتی با اینامزاده درباره چگونه راه یافتن سرود افضلشاه شادیف درباره سمرقند بخارا به صفحه فیسبوکی تاجکان ازبکستان بازپرسی شده است. یکی از دوستان ارکین روزیف که نخواست نامش ذکر شود روز 21 ایول در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت در وقت بازپرسی وقت سلیم اینامزاده گفت است که ارکین همگی 3 ماه محرر بود و نشر ترانه کاری او نیست، نظر مفتشان تغییر یافته است. همصحبتی ما گفت مفتشان سالهای زیاد می دادند. از جمله یکی از سالهایی که جدی پرسیدن این بود که مقصدی در صحیفه تاجکان ازبکستان دوباره نشر شدن ترانه افضلشاه شادیف چی بود؟ و سوال دیگر این بود که چگونه معلومات تفتیشات در رادیو آزادنیک نشر شده است؟ هر دو گفتند که اصلا خبر ندارند. به سوال رادیو آزادی درباره چگونه گذشتن بازپرسی و جریان روبروکنی ها و هم وضع سلامتی و حالت روحی اینامزاده او گفت مفتشان بدون زورآوری و یا تهدید صحبت میکردند. برکین در چهره اینامزاده آثار لطکوب یا اذیت را مشاهده نکرده است ولی تا حال به نزدیکانش اجازه ملاقات با خبرنگاران ندادند. به اطلاع همصحبت رادیو آزادی پس از این روبروکنی ارکین روزیف را اجازه دادن از تاشکند به بخارا برگردد. به اطلاع منابع دیگری رادیو آزادی از روی پرونده بازداشت اینامزاده 2 محرر ادمین دیگری صحیفه تاجکان ازبکستان از جمله تردیقل حضرتوف از ولایت سرخندریا به بازپرسی دعوت شدند ولی جزئیات بازپرسی های او دسترس نیست. یک منبع رادیو آزادی گفت احتمالاً سلیم اینامزاده در آخرای ماه ایون پس از بازنمودن صحیفه دیگر با نام تاجکان جهان در شبکه تلگرام مورد شبهه مقامات ازبکستان قرار گرفت و روز 5 ایول بازداشت شد. در رابطه با ترانه ای که ظاهرا اطراف آن اتهام اینامزاده ساخته شده است، مؤلف آن هنرمند مردمی تاجیکستان افضلشاه شادیف در یک صحبت تلفنی خبرنگار رادیو آزادی روز 15 ایول اظهار تأسف کرد و اظهار امیدواری نمود که به زودی مشکلی او آسان خواهد شد. روز 15 ایول در صحبت با رادیو آزادی آوازخوان معروف گفت درباره سمرقند بخارا ترانه های زیاد سرود است و درباره آن سرود گم می رود که آهنگ گلمندی برای بستن مکتب های و پایین رفتن مفقع زبان و فرهنگ تاجکی بین تاجک زبانان 2 ولایت سر اهالی ازبکستان دارد. ضمناً افضلشاه شادیف در این صحبتش گفت که خودش بی مانیه به توی مراسم شهروندان ازبکستان رفته می آید و چند پیش در چاره‌بینی دولتی این کشور هم شرکت کرده است. گروه تاجیکان ازبکستان یک گروه فرهنگی در فیسبوک است و اساساً مطالب فرهنگی درباره تاجیکان ازبکستان و یا رابطه های فرهنگی تاجیکستان ازبکستان نشر می کند. تقریباً 15,000 عضو دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پیروزی تیم منتخب فوتزال تاجیکستان به دسته قرغیزستان. تاجیکستان در فهرست نوی فیفا یک زینه پایین شد. فوتبالباز تاجیک در تیم سپاهان ایران بازی میکند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان با رهبری سرمربی پایرو واحدوف در دوری سوم مسابقه بین المللی به خاطره سابق پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال ازبکستان میر ابرار عثمانوف تیم ملی قرغیزستان را با حساب بزرگی 4-1 شکست داد. این بازی 22 ایول در مجمع ورزشی یونس آباد شهر تاشکند دایر گردید. دروازه‌بان دسته منتخب تاجیکستان فیروز بکمرادوف دو گل، نصرتشو اسماعیلوف و بهادر خوجایف یک گلی زدند. یک گلی قرغزها را شاهروخ محمد امینوف به ثمر رساند. دسته منتخب تاجیکستان در دور اول این مسابقه از تیم میزبان ازبکستان با حساب 2-3 و در دور دوم از تیم گواتیمالا با حساب 1-3 مغلوب شده بود. بعد نتیجه گیری بازی های گروهی در جدول مسابقه منتخب ازبکستان با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد. دسته های منتخب گواتیمالا، تاجیکستان و قرغیزستان 3 امتیازی گرفتند. با نظر داشتی تناسب توپ ها گواتیمالا جای دوم، تاجیکستان جای سوم و قرغیزستان جای چهارم را اشغال کردند. در بازی نهایی این مسابقه که 24 ایول برگزار می شود، دسته های منتخب ازبکستان و گواتیمالا رقابت می کنند. در این روز تیم های تاجیکستان و قرغیزستان برای مدال های برنجی مبارزه می برند. مسابقه بین المللی به خاطر میر ابرار عثمانوف برای تیم های ملی کشورهای اشتراک کننده یک مرحله آمادگی دسته ها به جام جهان 2024 می باشد که از 14 سپتامبر تا 6 اکتبر در ازبکستان برپا می گردد. در مرحله گروهی جام جهان 2024 منتخب تاجیکستان در گروهی ای با دسته های یکچین مراکش 16 سپتامبر، پرتغالیا 19 سپتامبر و پاناما 22 سپتامبر بازی می کند. خبر دیگر، موقع تیم ملی فوتبال تاجیکستان در فهرست نوی فیفا که در سامانه فدراسیون بین المللی فوتبال نشر شده است یک زینه پایین شد و در جایگاه 103 قرار دارد. در این فهرست ارجنتینا قهرمان فعلی جهان در بین 210 دسته در جایگاه اول است. فرانسه جایزه‌دار نقره قهرمانی جهان در جایگاه دوم و اسپانیا قهرمان فعلی اروپا زینه سوم را صاحب شدند. اینچنین به دهگانه بهترین تیم‌های ملی انگلیا، برزیلیا، بلژیا، نیدرلند، پرتغالیا، کولومبیا و ایتالیا داخلند. از بین تیم‌های منتخب کشورهای پسا شوروی زینه‌های بلند را در فهرست فیفا اوکراین، جای 25م روسیه، جای 33م و ازبکستان جای 61م به دست آوردند. تاجیکستان در بین کشورهای سابق شوروی از قزاقستان، آذربایجان، استونیا، لیتوا، لاتویا، ترکمنستان و مالدوا پیش بوده، پس از اوکراین، روسیه، ازبکستان، گرجستان، ارمنستان، بلاروس و قرغیزستان جایگیر شده است. تاجیکستان در بین تیم‌های ملی که و کنفدراسیون فوتبال آسیا شاملند جایگاه 17 را از آن خود کرده است. در آسیا ژاپن در مقام اول، ایران در مقام دوم و کره جنوبی در مقام سوم می باشند. فهرست فیفا از سال 1993 به این سو ترتیب داده می شود. نتیجه بهترین منتخب تاجیکستان در تمام تاریخش در فهرست فیفا جایگاه 99 و نتیجه پسترینش جایگاه 182 می باشد. فهرست نوبتی فیفا 19 سپتامبر سال روان نشر خواهد شد. در ضمن تیم ملی فوتبال تاجیکستان که زیر رهبری سرمربی گیلا شکیلادزه متخصص گرجی در مرحله دوم انتخابی جام جهان 2026 در جدول گروه جی با کسب 8 امتیاز جای سوم را گرفت، از حق شرکت در دور سوم مسابقات فراخت به جام آسیا 2027 محروم گشت. اکنون تیم ملی تاجیکستان در مرحله نهایی انتخابی جام آسیا 2027 که 25 مارس سال آینده آغاز می‌یابد اشتراک خواهد کرد. و خبری آخرین، وحدت حنانوف حمایتگر 23 ساله تیم ملی تاجیکستان با باشگاه فوتبال سپاهان جایزه‌دار برنجی قهرمانی ایران گذشت. این فوتبال بازی معروف تاجیک با باشگاه سپاهان شرطنامه 2 ساله به امضا رساند. 2 سالی اخیر حنانوف در یک تیم پرسپولیس ایران بازی کرده 2 بار قهرمان این کشور شده است. وحدت حنانوف از سال 2018 در هیئت تیم ملی تاجیکستان بازی می کند و در این مدت در هیئت دسته منتخب کشور 35 بازی انجام داده 4 گل زده است.
کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی توست. جوانی آرزوی من بیا با من نشین، بیا با من نشین، شده های عشق در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، شده های عشق در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین. نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود دوستان عزیز در پادکست گنجی شایگان و شکر بی عدد که نمردیم و دیدیم که چگونه پیشگویی ها جامعه عمل می پوشند. در این برنامه سال 2006 پیشگویی شده بود که پیشوا یا داهی مردم قزاق اعلان شدن نورسلطان نظربایف چند سال دوام می کند و سپس به خاک سیاه یکسان می شود. ولی این چند سال تگی 20 سال دوام کرد. از همه عجیبش خود نظربایف هم در زندگیش با چشمان خود دید که عنوانهای بلند و هیکلهایش فرو پاشیدند. در آن سال 2006 وقتی که به خودش این عنوان بلند را می داد هیچ گمان نداشت که عاقبتش چنین می شود. وگرنه کمی خاکساری می کرد. نکرد. و دری چنین قرارهای چاپلوسانه را برای پریزیدنت های دیگر باز نمود. یک چیز را فهمیدن دشوار است که برخی رهبران به چاپلوسی چند منفعت جوی دوروبری خود باور میکنند و خود را اگر خدا حساب نکنند پیغمبری آخر زمان میدانند. لیکن اصلش را گیریم آنها همه چی را به خوبی میفهمند. نظربایف هم میفهمید. دیگران هم میفهمند. اما هدف از قانونهایی که آنها را شخصان فوق‌العاده و خدمتهایشان را تاریخی اعلام میکنند خیلی ساده تر و زمینی تر است. آنها میترسند که اثر قدرت روند و کمیش در زندگی خور و زار شدنشان حتمی است، اگر بدتر از این برای جنایتهایشان زندانی نگردند. بناهن برای خود از قانونهای بلعجب سپر می سازند. یا اگر تخته شاهمات را پیش نظر آریم خود را قلعه بندی می کنند. عنوان فخری پیشوا آهسته آهسته آنها را به یک چیز شبیه پادشاه یا شاهنشاه تبدیل می دهد. ولی با وجود این آنها خود را رهبران دموکرات جلوه می دهند و در قانون اساسیشان کشور خود را دموکراتی و حقوق بنیاد می نامند. در آن برنامه سال 2006 تلاش این بود که چه کسی بودن یک رهبر دموکرات مورد صحبت قرار گیرد. همصحبتانی خوبی از داخل و بیرون کشور در این برنامه شرکت کردند. حالا با هم شنویم.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سیاستشناسان میگویند رئیس جمهورهای زیادی در ممالک گوناگون خود را دموکرات مینامند، ولی پرزیدنت های واقعا مردم سالار چی در صحنه امروزه جهان و چی در تاریخ زیاد نبوده اند. اما با وجود کم شماری هر یک آنها سیمای درخشان، ماندگار و عبرت آموز نامیده می شود، به مانند نلسون ماندلا، فرانسوا میتران، واسلاو هاول و دیگران. تحلیلگری امور سیاسی علیرضا نوری‌زاده میگوید بیش از همه بیل کلینتون با معیارهای یک رئیس جمهور دموکرات جوابگو بوده است.
پرزیدنت بیل کلینتون یکی از افرادی بود که چشمانداز ذهنیش دموکراته. تلاش هایی که کرد برای بهبود وضع بهداشت در امریکا، مسئله برابری حقوق، مسئله مهاجران جدید، همه و همه رو شما از یک رئیس جمهوری دموکرات انتظار داریم. و به گمان من اگر بخوایم رده بندی بکنیم در دنیای معاصر رؤسای جمهوری دموکرات رو در امریکا، یکی از کسانی که در درجه اول قرار میگیره بیل کلینتون است.
ژورنالیست تاجیک مختار باقی‌زاده این نکته را قبول ندارد و میگوید در اعمال برخی از پرزیدنت های جهانی معاصر کم یا بیش عناصر مردم سالاری به نظر میرسد، اما هیچ کدامی از آنها را نمیتوان به معنای تامش دموکرات نامید. بناان او رو به تاریخی باستان میآورد.
من وقتی که پرزیدنت میگم، پیش از همه پیش روی من سیمای بزرگ کروش کبیر میآید که وای اولین مرتبه در جهان اعلامیه حقوق بشر را به تفسیر رساند و در آنجا برای مثلا پامال نگشتن حقوق تمام ملت های کشورهای دنیا بند و بست های را به میان آورد و برای دولتداری خودش پیشنهاد کرد که مردم قبول کرده بودند.
اولین و مهمترین خصلت سروران مردم سالار از نگاه حقوق شناس تاجیک شاکرجان حکیموف رعایت قانون های دموکراتیک است که طبق آنها باید با پایان مهلت از صحنه خارج شوند و به انتخابات آزاد و دموکراتی راه گشایند. و میگوید چنین تجربه ها نه تنها در ایالات متحده و یا اروپای غربی، حتی در بعضی از کشورهای شوروی پیشین نیز به نظر می رسند.
با وجود آنکه امروز نیز زمامداران جمهوری مولداوا اصلا کمونیست ها می باشند، ولی در اون کشور نیز علاقه چهارمین سردار دولت عوض شد. در اوکراین امروز چهارمین رئیس جمهور، در گرجستان فرض کریم سیومین رئیس جمهور.
و اما عباره رئیس جمهور دموکرات چیست؟ علیرضا نوری‌زاده:
معنای یک رئیس جمهوری دموکرات این است که هم به صورت دموکراتیک انتخاب شده باشه و هم در این حال خودش دارای افکاری باشه که با مردم سالاری در تعارض نباشه، حقوق مردم رو به رسمیت بشناسد. و به اعتقاد من ما تعداد زیادی از شخصیت‌ها رو در غرب داشتیم که این صفات رو داشتن.
اما از این تعداد زیاد برای روشن کردن موضوع باید در یکی متمرکز شویم. اگر واسلاو هاول همچون پرزیدنت چکسلواکیا و بعدن جمهوری چک بیشتر نقش سروری معنوی را داشت، بیل کلینتون در چارچوب نظام قوی و تاریخی تقسیم قدرت عمل میکرد، میتران یا شیراک سران در جامعه بسیار حزبی بودند، نلسون ماندلا کسی بود که نخست در آفریقای جنوبی صلح را برقرار کرد، رژیم نجات پرست را شکست داد و در شرایط استثنایی دوران پیچیده گذرش رهبری مملکت بود. مردم آفریقای جنوبی همین گونه سرودی آفریده است در حق نلسون ماندلا و او را بابای ما و یا پدر ملت می نامد. همچون حقوق شناس و یکی از سران کنگره ملی آفریقا برای مبارزه با رژیم آپارتاید، ماندلا با اتهامات بافته در سال 1964 زندانی شد، اما از عقیده های خود دست نکشید و در محاکمه دادگاه گفت آرمانش یک جامعه دموکراتی و آزاد است و این عقیده ها سزاوار عمر او اند و آماده است برای آنها بمیرد. ماندلا گفت آرمانش یک جامعه دموکراتی و آزاد است و این عقیده ها سزاوار عمر او می باشند و آماده است برای آنها بمیرد.
For which I am prepared to die.
مبارزه او از محبس نیز ادامه کرد و نهایت پس از 27 سال زندان به آزادی برآمد و اولین پرزیدنت سیاه‌پوست آفریقای جنوبی انتخاب شد. مبارزه وی نه بر ضد حاکمیت سفیدپوستان بود، بلکه برای حقوق‌های برابر. وی کشور را به مصالحه آورد و پس از 5 سال یا یک دور ریاست جمهوری به طلب‌های زیاد و صمیمانه اکثریت کل مردم نگاه نکرده از شرکت در انتخابات دست کشید تا به نسل دیگری سیاستمداران راه دهد. و استعفای خود را بازنشستگی نه بلکه آغاز نوی نامید و گفت خود را جوان حس می کند، گویا 50 ساله است.
I feel like a young man, not 50.
کارشناس تاجر عبدالله رهنما می گوید مندلا حق داشت برای 27 سال مشقتش در زندان 27 سال پرزیدنتی طلب کند، ولی وقت بیرون آمد از کینه و دشمنی فاصله گرفت تا به مردم خود نمونه عالی قانونمندی را نشان دهد. با نوشته توماس فریدمن، ژورنالیست سرشناس آمریکا، اگر مندلا این گونه نمی کرد، آرمان‌های بنیاد یک جامعه مردم سالار را برباد و آینده کشور در حال گذارش را به سمت خودکامگی تحریک می‌داد. مندلا و دیرتر واسلاو هاویل برقراری صلح و ثبات و یا حساسیت دوران گذرش را به بهانه ادامه ریاست خود تبدیل ندادند. پس عملاً نه در سخن یک پرزیدنت مردم سالار باید چی رفتاری داشته باشد؟ شاکر جان حکیموف.
هنگامی به عمل برآوردن صلاحیتش، رئیس جمهور باید ولایت قانون را تامین کند، شرایط مساعد را بهره جلب نمودن سیاستمداران با استعداد و نسل نو به وجود آورد، بسیار حزبی واقعی را تامین کند و اینچنین فعالیت آزاد اقتصادی، رقابت و تشکل جامعه شهروندی را اعتراف کند.
در اکثر کشورهای آسیای مرکزی محض همان دوره گذار که فریدمان میگوید بهانه شده است که پرزیدنت ها در سر قدرت باقی مانند و بگویند که میخواهند کاری سرکرده خیش را به پایان رسانند، اقتصادیات را رشد دهند و به بینوایی مردم خاتمه گذارند. ژورنالیست مستقل تاجیک مختار باقی‌زاده میگوید در واقع مردم سالاری یک پرزیدنت در این جامعه ها پیش از همه به حل مشکلی های اجتماعی پیوند میگیرد.
پرزیدنتی که مثلا غم کشورش میخورد، اقتصادیات پیش از همه اقتصادیات براه میماند و مثلا مجرای زندگی مردم را به میسازد، باید پرزیدنت است.
اما آیا در چنین مرحله های سخت تاریخ نیز برای یک پرزیدنت مردم سالار آیا اقتصادیات برتری دارد یا قانون؟ میپرسم از حقوق شناس شاکر جان حکیموف.
البته قانون. اگر قانون و قانونیت نباشد، سطح زندگی مردم بالا برداشتن از احتمال دور است و فقط توسط اصلاحات هم در سیاست کادری به یک تغییرات های صفتی رسیدن ممکن است. ولی وقتی که فقط یک نفر 15 سال و 20 سال زمام سیاسی تحت نظارت خود یا کنترل خود میگیرد، و این البته روی خاطر آن که بحر قوم هم قومانش اولادش یا یک محلی محدود تاجیکستان خدمت کند یا دایره های دیگری منفعت دار، این باعث پیشروی تاجیکستان نیز نمیگردد و از جمله مردم هیچ وقت اشکا مسیر نمیشه.
در حالی که تاجیکستان در عرفه انتخابات پرزیدنتی قرار دارد، هر دو تحلیلگر هم گفتند هیچ یک از نامزدهای تا حال اعلان شده به معیارهای یک رئیس جمهور دموکرات جوابگو نیست. پس آیا میتوان امیدوار شد که در آینده روزگاران در تاجیکستان یک پرزیدنت واقعا مردم سالار به قدرت خواهد رسید؟
من در 14 سال بعدی نمیبینم.
اگر چنین شکل و اصول کاربری باشد و اگر اراده سیاسی واقعی نباشد و محیط مساعد، به یگان دیگرگونی نظررس نائل گردیدن غیر امکان است.
سپاس که تا این لحظه با ما بودید در پادکست گنجی شایگان. و این یک تلاش ساختن قالبی بود برای یک رهبر مردمی و قانون سالار. اگر می خواهید هر چهره ای را می توانید در این قالب گذارید و ببینید که آیا واقعا مردم سالار است، آیا واقعا به عنوان یک رهبر دموکرات یا مردم سالار جوابگوست یا نه. جالب است که برنامه با پیشگویی سر شد و با پیشگویی به پایان رسید. آیا تاجیکستان صاحب یک پرزیدنت واقعا مردم سالار، نه پدر ملت بلکه فرزند و خدمتگزار ملت صاحب خواهد گشت؟ اگر شما به این سوال جواب دارید، در زیر این برنامه همچون شرح بنویسید.
اگر برنامه با شما پسند است، لایک گذارید تا آن را ادامه دهیم و بخش های نو به نو را پیشکشی شما کنیم. سپاسی به پایان و خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
تو کوب می شوند. گاهی هم سرشان را پاکیزه می تراشند تا از راه برگردند. کارشان را ساعت شروع می کنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما دارایی طلبگار. همه چی را سبوک وانمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگاور و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که به تن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم به قبل برخه با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کی هایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم را داشتند؟
نیزنم افرخا یک که گنده پیان میشون غم و ممتنه خلاش خیل مگر خیل تم زندگی داری خیل میشونه چه کار شد میکنه؟
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند، با ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تنفروش، بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند. یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می آمده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادر دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم.
تخمینه دختری 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. با فرق از اکثر زنان و دختران، کار او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است. شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت.
من بیزار شدم همه کاری بار زندگی می خریدشت
چی؟ زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش، زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند. راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیاندر دارم، ای خونه سرم کنه گرد ها. دیگه یکم اون کس یادمون نمیتنم. پیاندر اون روز نمیتیا. مقصد اوچه مگه پیترا بخاله بیلتن. فرزنده ایترا نیست. یاد همین.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختر شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه. اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
تصویر ما چی کدوم کار میکنم با ما را یاد مثل بیره یاد دختره غیره و مثل زد اینم تری کار را مخصوص شد. همین پسیده نشتم 20-30 مگرفتم این ایکار 80-70 سن کار میکنیم روزی میشه 200-300 سن کار میکنیم.
درباره این کاری خطرناک و پرماجرای خود تهمینه به کسی از پیوندان نگفته است و می ترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم خسته نشیم روز ما نگذرانم خیلی چکو کنیم بجا میکنیم.
نزدی بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تهمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
در قدر کچه می گردی تا ساعتو یک دو را کجان اصفان است در خنکی تنکی چیزای غرص نداری مجبور اسم حرام قطیده بوده که خراندنش بود نمیشه و سرمون بعضی هاشون هسته که اقارت میکنن خیلی طاقت میکنن بعضی هاشون هسته که خیلی میگن ما هم اپا خوهر داریم خیلی میگن این اسم تبودی کارم و مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن اپا خیلی یکی گنده پیون میشنن غمم و میتیان یکی داشت خیلی میگن خیلی تن زندگی داری خیلی تو میشن میتیه کارش رو بود میکنن پنجا سون هشتاد سون هفتاد سون.
گاه مردان آنها را میزنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمیخیزد.
برای بچه ها جنگ میشه و دختر ها که ایت بردی ما موندون تو کار کردی ما کار نکردون برای مردک ها جنگ میشه و که مقصد رفتی ما موندون.
تخمینه میگوید بارها خواست که ترک این شغل کند اما جای کار درست نیافت. او را در این شهر چون تنفروش می شناسند. یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنه نکر. شما مقصد به رها گردین. شما طاقت کنه نمی تونین. مقصد یگان دزدی می کنین. چی می کنین جای کار خونه ما را شما کنچه کن. مقصد کار کردن نمیتونیم گفته یکانجا کار دن نمیگیرم.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد. اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
یگان کسی آدم نمیکنم اتا های دیگه چکو کنم دیگه یگان نه دادرم یاردم میکننی اکم یاردم میکننی اتا خیلی تقدیر نصیب دابده اتا جیم.
دوباره به کارش برگشت. کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود.
گم نمیگم خیلی برای بای خدم میگیرم که مقصد کسل پسل نکپیده باشیم خون میسکوریم انالیس میسکوریم برام کمه کپن که بچه هم زرازی نکنیم خطونام خشدو نگه کنیم مقصد ای خونی پوز ای را میسکوریم برای کسل نشیدن خدم آقا هر مو هر هفته رید میزاریم.
تخمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من همین کار بزار شدم. من اگر آدمی که بفهمه این کار دیگه نکنم دختره که زنه که همین بایا گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبتی خوب ندارم. سرم نوید
دقیق نیست که اولو چیت داده زنان و دختران مثل تخمینه با تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومونی جریمه پیش بینی شده است و در صورتی تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالت‌های دیگر این گروهی زنان برای سیرویت دیگران با بیماری‌های جنسی تا 10 سال هم زندانی می‌شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشته ماه گولوه از عمره زنانی فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروهی دختران آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشون با نام امکانیت های برابر به این زنان کمک های حقوقی و روانی پیشنهاد میکردند. فرشته ماه با زندگی ده ها چون این زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشته ماه که راضی شد با مادرین بارا صحبت کند اول پرسیدیم که چی اکثران این زنان و دختران را وادار میکند که کسب خطرناک تنفروشی را پیش گیرند؟
از نوچوری، از نویلوجی، از مشکل های زیاد در زندگی دست دادن. تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکون اختصاص ندارن، یکون کدبانو نیستن و روح آسانی کار رو میکنن و بیشتر مورد در دام فریب میافتن. هستن زنهایی که با دام فریبی بعضی دیگران افتادن، یعنی اونها رو فریب داده با این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با ما در این کار دست میزنن. البته نمیخوام نسبتی همه زنان یا خیلی صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو رو میآورن، گشتن از این رو با اونها خیلی مشکل است.
سوالی دیگر هم از فرشته ماگولو و این بود که با این کار بیشتر دختران چند ساله مشغول میشوند.
متاسفانه باید قید نمایم که سن سالی همه کسب رو جوان شده است، پوشیده نیست. سن سالی رپردکتیوی یعنی از 18 تا 35 سال در بازار، در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. بگیم خطا نمیکنه متاسفانه، ولی این حقیقت است. حقیقتی تلخه که محصن همین سن سالی رپردکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و آموزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نالازمی جامعه امروز میگردند. برای چی عضوی نالازم؟ یعنی کسی آنها را قبول نمیکند، نمی فهمد، دستگیری نمی کند، مساعدت و کمک نمی رساند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تن فروشان استفاده می برند جزا گیرند. سال هاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم می شوند؟ فرشته ما اینجا در باره مناسبت جامعه و اطرافیان با زنان تن فروش صحبت می کند.
راستی گفت همه روزه با این گناه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنن که از اویله میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنن، چون که پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید با این کار رو دست میزدی. اویله ندارن، شوهر ندارن، برادران نگاه نمیکنن، جامعه عموما گجای اجاره میشنن اونا رو میرونن. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق اونا رو پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموما قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها رو تعبیز و تمغه میکنند. نسبتی مردانی که از خدمت رسانی اونا استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سخت‌تر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشته‌ماه گلوه پرسیدیم که تا کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخور شخص رو در روند امین فعالیتی تنفروشی دستگیر میکنند، آنها رو به باری اول تنبیه میدین، با آنها کار فهموندگی میکنند و بعدن اگر که نفهمیدن بولی دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا به محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امین رو برگردن. ولی من فکر میکنم جزا بویسی اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری مولی جزا بویسیان میگردد که خطا نمیکنیم، اگر همین دغلونه هم باشد پوست رو غفظ میکنند. و این گونه شخص میگه خی بچه خی کم در پسندوز میکنم، یک نیم ازار جریمه رو میسپرم، یا که با همون ناظر منطقه زبان یک میکنم یا دیگر دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی رو که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چی راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسب است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا آنها بودند و متاسفانه برای کاهش دادن این گونه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه رو مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موارد باعث یک پیشروی است. برای چی این مسئله رو میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتری موارد میگن که ضروری سمیه ضروری ناسه در اروپا بیشتری موارد و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیارن هر گناه این ها یوگا و تم بودیزم و دیگر و دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فهموندنی را ببریم، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبت خونیش آموزش زبان ها و کسب با دخترکان پیش از هم مجبوری آنها را سنف 11 کار کنیم که سنف 11 را ختم بکنن، یک تا سنف 11 یک کسب بگیرن، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تا که پگاه خدای روز نکند یک مایوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید، یا اینکه حقوقش رو ویران می کنند و از اویلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش و تبار برده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش رو پیش بردن. من در نظر ندارم بلاگ ایران رو، من در نظر دارم که خوب، کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشد.
در ضمن نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تن فروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش را در نوار به سازمان امکانیت های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود، بعدن تن فروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد شش کردن جمع کردن زمین خریدن بانی مفتواری و زیوایت شده که مش بدن رفتم یک یک بوره چورفت ها چجا خوردم خیلی یک پنجه تشمور بعد اومدم جوی دختره بایتوری اتوب این طرفی تکستیل اومدم یک دختره بوزی میشوند و گوانه فلان خیلی میکنی چجا را نگو میکنی خیلی امون سساتش خالون شد بعد خون مباد خون کردم جو نبیم کی مرد مفروشه که چوده همشن میشنسی میدونم های همه دروی مرگا رو برومده نمیتونم همه کمرگا هست به خانه رو میان میخورم ساعت بایی زندگیم وفتی ساعت با ایوالا میکنم بچه هم یادون چی بروی میکنم یادون دیر از دیناشون در یادون روزوی بکرمانم یادون چی بروی میخورم به پیشونو میرم.
ایجاد جایهای کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردن آگاهی زنان را تحلیلگران از راههای مؤثری کمک به آنها برای بهتر کردن زندگی می دانند. با امید زندگی خوب با زنان و دختران اینجا برنامه را پایان می بریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.
موسیقی